شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. در گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، گفته شده آژانس چند ماه است دسترسی لازم برای راستی آزمایی ذخایر اورانیوم 60% ایران را از دست داده و عملاً اطلاعی درباره این مواد ندارد. اما این خلأ نظارتی چه تبعاتی برای ارزیابی واقعی توان هسته‌ای ایران و همچنین برای مذاکرات احتمالی تهران با غرب دارد؟ این وضعیت منجر به چه پیامدهایی خواهد شد؟ همچنین در ماه‌های اخیر تشدید اختلافات درون حاکمیت درباره مدیریت بحران اقتصادی، نحوه دور زدن تحریم‌ها و رابطه با غرب و همسایگان زیاد مطرح شده است. اما کارشناسان این اختلاف نظرها را تا چه حد جدی و تاثیرگذار می‌دانند و چه پیامدهایی برای ثبات سیاسی و اعتراضات اجتماعی در ماه‌های پیش رو پیش بینی می کنند. از سوی دیگر با توجه به هشدارهای تازه درباره کمبود شدید آب در تهران و حتی صحبت از احتمال تخلیه پایتخت در کنار تورم و نارضایتی اقتصادی، این موج جدید بحرانها چه تأثیری بر موقعیت سیاسی دولت مسعود پزشکیان و رابطه‌اش با رهبر و نهادهای امنیتی گذاشته است؟ آیا نشانه‌ای از تغییر در نحوه حکمرانی یا فقط مدیریت کوتاه‌مدت بحران دیده می‌شود؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش‌هایی است که آنها را با آقای سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در میان گذاشتم. جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو بر شرکت در این گفتگو پذیرفتید. در گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، گفته شده آژانس چند ماه هست که دسترسی لازم برای راستی آزمایی ذخایر اورانیوم 60% ایران رو از دست داده و عملاً اطلاعی درباره این مواد نداره. از نگاه شما این خلأ نظارتی چه تبعاتی برای ارزیابی واقعی توان هسته‌ای ایران و همچنین برای مذاکرات احتمالی تهران با غرب داره؟ این وضعیت منجر به چه پیامدهایی خواهد شد؟
ببینید، این در واقع مسئله رو میشه از چند بُعد بررسی کرد. در درجه اول وقتی که حسابرسی منظم بر ذخایر 60% غنی‌سازی شده اورانیوم ایران متوقف میشه، طبیعتاً برآورد زمان گریز یا همون مدت زمان لازم برای رسیدن مواد به سطح تسلیحاتی هم به طور سیستماتیک به سمت سناریوهای بدبینانه‌تر حرکت میکنه. ضمن اینکه وقتی آژانس چند ماه نتونه موجودی های حساس ایران رو راستی آزمایی کنه، شکاف دانشی یا چیزی که ازش تحت عنوان نالج گپ یاد میکنن ایجاد میشه و بستن این شکاف هم مستلزم دسترسی های گسترده تر، بازخوانی دوربین ها، حسگرها و حتی در برخی موارد بازسازی موازنه مواد خواهد بود. اما آیا ایران اینها رو نمیدونه؟ به نظر من کاملا میدونه و این باعث میشه که اتفاقا نگرانی ها در سمت غرب افزایش پیدا کنه. ولی موضوع این هست که در حال حاضر بخش قابل توجهی از اهمیت برنامه هسته‌ای ایران برای غرب و به ویژه برای ایالات متحده، اگر نگیم از بین رفته، دست کم کاهش یافته. چرا که رئیس جمهور ایالات متحده بارها تاکید کرده که تونسته در حملات خودش این برنامه رو نابود کنه. در چنین شرایطی چرا باید ایالات متحده حاضر بشه مجدداً با ایران سر مذاکره در واقع بنشینه؟ این اتفاق تنها در صورتی، البته دارم از منظر منطق ایالات متحده موضوع رو بررسی میکنم، تنها در صورتی این کار رو خواهد کرد که امتیازات قابل توجهی دریافت کنه و این در حالی که به باور من مقام‌های ایرانی در حال حاضر تشنه مذاکره و توافق هستند. اما برای اینکه ایالات متحده رو ترغیب به این کار بکنن، احتیاج دارن اقداماتی شبیه این رو انجام بدن. شاید دامن زدن به نوعی از ابهام راهبردی بتونه فضای نگرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران رو افزایش بده و غرب و به ویژه ایالات متحده رو راضی به حضور در مذاکره‌ای بکنه که از نظر ایران طرفین بتونن به شکل متوازن‌تری امتیازات رو داد و ستد کنن و به سمت یک توافق احتمالی پیش برن. در نتیجه در به عنوان جمع‌بندی اگه بخوام در پاسخ به سوالتون بگم، واقعیت این هست که این شرایط بخشیش احتمالاً خواسته مقام‌های ایرانی است، اما در این حال ریسک برخی از اقدامات بازدارنده سخت‌تر رو هم از سوی کشورهای غربی به ویژه اسرائیل رو در واقع تشدید می‌کنه.
در ماه‌های اخیر تشدید اختلافات درون حاکمیت در ایران درباره مدیریت بحران اقتصادی، نحوه دور زدن تحریم‌ها و رابطه با غرب و همسایگان زیاد مطرح شده. شما این اختلاف نظرها رو تا چه حد جدی و تاثیرگذار می‌دونید و فکر می‌کنید چه پیامدی برای ثبات سیاسی و اعتراضات اجتماعی در ماه‌های پیش رو خواهد داشت؟
ببینید، من فکر میکنم ماهیت این اختلافات بیشتر فنی و تاکتیکی هست تا اینکه راهبردی باشه. در سطح کلان همچنان محور تصمیم گیری ها ذیل رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و نظامی تعریف میشه و خط اصلی سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای هم تغییر بنیادینی نکرده و حتی برخلاف دهه قبل ما شاهدین هستیم که عمدتاً نخبگان سیاسی و حتی در درون دولت پشت سر علی خامنه‌ای همسو شدند، هرچند بخشی از رقابت‌های درون سیستمی بر سر روش مدیریت بحران‌ها پابرجاست، اما من فکر نمی‌کنم اینها خیلی جدی باشه. بخش دیگر ماجرا هم به نظر من نوعی اطمینان یافت مقام ها در ایران بعد از فضای غبارآلود در واقع پس از جنگ 12 روزه است که در هفته ها و حتی شاید یکی دو ماه پس از جنگ نگرانی از حمله دوباره اسرائیل بر فضای کشور سنگینی می کرد و بخشی از حاکمان در ایران این وضعیت رو حساس و خطرناک ارزیابی می کردند و در نتیجه کمی به سمت باز شدن سوری فضا پیش رفتند. اما به نظر من بعد از اینکه کمی سایه این جنگ دوباره از سر کشور برداشته شد، در واقع همه چیز به تنظیمات کارخونه برگشته و فکر می‌کنم که امید برای بهبود شرایط هم بیش از اندازه شاید رویابافانه باشه و فکر می‌کنم که این استمرار خواهد داشت. البته در این حال وقتی که این شکاف‌های اجرایی با تنگناهای معیشتی گره بخوره، خطر نارضایتی‌ها و اعتراضات گسترش پیدا می‌کنه، اما به باور من با توجه به اینکه ظرفیت سرکوب و همینطور همافزایی نهادهای امنیتی همچنان بالاست، هرچند احتمال اینکه موجهای اعتراضی رو ما در آینده شاهدش باشیم نمیشه دور از تصور دونست، اما تصور نمی‌کنم که خیلی پایدار و سراسری باشه.
با توجه به هشدارهای تازه درباره کمبود شدید آب در تهران و حتی صحبت از احتمال تخلیه پایتخت در کنار تورم و نارضایتی اقتصادی، فکر می‌کنید این موج جدید بحران‌ها چه تأثیری بر موقعیت سیاسی دولت مسعود پزشکیان و رابطه‌اش با رهبر و نهادهای امنیتی گذاشته؟ آیا نشانه‌ای از تغییر در نحوه حکمرانی یا فقط مدیریت کوتاه مدت بحران دیده میشه؟
ببینید، از منظر جایگاه دولت اگه بخوایم بپردازیم، از یک سو این شاید بشه گفت بی‌پرده‌گویی که از سوی مسعود پزشکیان درباره تخلیه تهران مطرح میشه شاید به او اعتبار صداقت بده، اما از طرف دیگر با توجه به اینکه ریشه این بحران آب به دهه‌ها سوء مدیریت، یاران پراکنی‌های بی‌حساب و کتاب و همینطور بخشی از سیاست‌گذاری‌ها در حوزه کشاورزی که خلاف منطق و در واقع واقعیت‌های موجود در جغرافیای ایران زمین بوده، در نهایت باعث بشه اتفاقا هزینه سیاسی نتیجه نگرفتن سریع عملا به حساب دولت گذاشته بشه. اما در خصوص رابطه با رهبر که شما بهش اشاره کردید، به هر ترتیب این بحران‌های ملی به ویژه در حوزه آب و انرژی طبیعتا همه می‌دونند که مرکز ثقل تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی بیش از اون که به دولت برگرده مربوط به قانون‌های فراقوه و امنیتیه که طبیعتاً رهبر جمهوری اسلامی هم در صدر این ماجرا قرار داره. من مایلم به این اشاره کنم که در چند ماه قبل در تابستان سال جاری نشریه اکونومیست یک گزارش مفصلی در این خصوص منتشر کرده بود، به ویژه در خصوص وضعیت آب، که از نقش فزاینده شبکه‌های اقتصادی امنیتی و همچنین خطر مافیایی شدن بخش‌هایی از ساختار کشور در واقع بهش اشاره کرده بود که در چنین فضای دولت، هرچند همونطور که مسعود پزشکیان هم بارها به لزوم انجام اصلاحات به گفته او دردناک اشاره کرده، اما کار دشواری داره دولت، به این دلیل که شما برای عملی کردن چنین اقداماتی به هماهنگی عملیاتی با دستگاه‌های امنیتی احتیاج دارید، چه برای مدیریت کوتاه مدت بحران که میشه بهش تحت عنوان سهمیه‌بندی آب، قطع کردن در واقع و جیره بندی موقتش اشاره کرد، و چه برای بلند مدت. برای همه اینها شما احتیاج به این همکاری ها دارید که به نظر نمیرسه با توجه به منافعی که این نهادهای در واقع هسته سخت قدرت در ایران ازش بهره مندن تن بدن به این اتفاقات، و در مجموع چشم انداز پیش رو چندان مثبت دیده نمیشه. در کوتاه مدت احتمال اینکه با همین جیره بندی ها و قطعهای نوبتی کمی در واقع مثل یک مسکن عمل کنند و از شدت بحران بکاهند شاید محتمل دیده بشه، اما اقدامات شاید بشه گفت بنیادی تر که تحت عنوان انتقال پایتخت، جهت دادن توسعه به سواحل خارج، در واقع سواحل خلیج فارس، کاهش وابستگی تهران به منابع محدود البرز و اصلاح الگوی کشت مطرح میشه، اینها هرچند در جهتگیری درستن، اما ما فاقد نقشه مالی نهادی و همینطور اجرایی و البته اجماع سیاسی براش هستیم، و در چه فکر میکنم که این شرایط روز به روز به سمت بغرنج تر شدن بیشتر پیش خواهد رفت.
جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به اسپیس فارسی دادید.
ارادت.
آیا میخواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید.